ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 14 مرداد 1401 خورشیدی برابر است با 5 اوت 2022 میلادی. من سپید بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. به شما خوش آمد میگم و همینطور همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این مجله برای شما مطالب و گزارش‌های متنوعی رو تهیه کردیم. اجازه بدید پیش از اون همراه بشیم با همکارم وحید پوراستاد و خبرها رو بشنویم از وحید.
ممنونم سپیده. همزمان با دور تازه مذاکرات برای احیای توافق هستی در وین، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت گفتگوها برای احیای این توافق کامل شده و فرصت کمی جهت دستیابی به یک توافق باقی مانده است. جان کربی در کنفرانس خبری خود گفت ما تا ابد منتظر نخواهیم بود تا ایران توافق را بپذیرد. در همین حال یک مقام بلندپایه ایران که نامش ذکر نشده عصر پنجشنبه به رویترز گفت که ایران انعطاف کافی از خود نشان داده و اکنون بایدن باید تصمیم بگیرد. درباره آخرین تحولات مربوط به برجام در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. در حملات هوایی اسرائیل که بعد از ظهر جمعه آغاز شد، یکی از فرماندهان گروه جهاد اسلامی در نوار غزه کشته شد. حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع این گروه در نوار غزه به دنبال چندین روز تنش بین طرفین صورت گرفت. در هفته جاری و پس از دستگیری رهبر جهاد اسلامی در کرانه غربی، اسرائیل راه‌های منتهی به نوار غزه را مسدود کرد. کنترل نوار غزه با حدود 2 میلیون جمعیت در دست حماس است و گروه جهاد اسلامی که یکی از گروه‌های شبه نظامی تندرو در آن منطقه به شمار می‌آید، در این منطقه مستقر شده است. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از شناسایی نزدیک به 5500 بیمار جدید و بستری شدن حدود 1000 نفر از آنها خبر داد. بنابر گزارش وزارت بهداشت، ظرف شبان روز گذشته 47 نفر بر اثر کرونا جان باختند و همزمان معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران شرایط این بیماری را در پایتخت شکننده توصیف کرد. نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران وضعیت شیوع بیماری در پایتخت را شکننده توصیف کرده و گفته که در این شرایط روند افزایشی بیماری کاملا محتمل است. سازمان هواشناسی کشور برای برخی استانهای جنوبی ایران هشدار نارنجی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرحسین نخشینه کارشناس هواشناسی گفت هشدار سطح نارنجی روز جمعه برای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به دلیل وزش باد شدید و گرد و خاک صادر شده. به گفته او طوفان و گرد و خاک کاهش شدید شعاع دید و کاهش کیفیت هوا را در پی دارد و احتمال شکسته شدن درختان کهنسال، خسارت دیدن محصولات کشاورزی و تأسیساتی که به گرد و خاک حساس هستند و همچنین تأخیر یا احتمال لغو پروازها وجود دارد. با تشدید تنش میان آمریکا و چین پس از سفر این هفته رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان، چین سفیر آمریکا در پکن را احضار و نانسی پلوسی را تحریم کرد و سوی دیگر آمریکا سفیر چین در واشنگتن را احضار کرد. وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد نانسی پلوسی با سفر به تایوان در امور داخلی چین به طور جدی مداخله کرده و کار او تلاش برای رخنه در حاکمیت و تمامیت ارضی چین و به خطر انداختن صلح و ثبات تنگ تایوان است. و دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و دبیر ملی اتحادیه دریایی استرالیا در بیانیه مشترکی ضمن اعتراض به بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران گفتند که هرگز در برابر سرکوب فعالان سندیکاهای کارگری سکوت نخواهند کرد. سپیده،
سپاسگزارم وحید پوراستاد و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چکیده از آن چه در ادامه خواهید شنید. در حالی که دور تازه مذاکرات برجامی در وین در جریان است، سه کشور اروپایی از ایران خواستند از ارائه درخواست‌هایی که غیر واقعی خوانده‌اند خودداری کند. هشدار دوباره درباره خیز جدید کرونا در ایران همزمان با افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید و ادامه تحسن حامیان جریان صدر، پیروان مقتدا صدر در محل رژه دوران صدام حسین نماز خواندند. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر از اینها بشنوید. در تازه ترین موضع‌گیری پیرامون گفتگوهایی که در وین پایتخت اتریش در جریان است، سه کشور اروپایی از ایران خواستند تا از ارائه درخواست‌هایی که غیر واقعی خوانده‌اند خودداری کند. اما در این ساعت‌های حساسی که این مذاکرات پشت سر می‌گذارد، گره کار کجاست؟ علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، به این پرسش ما پاسخ داده است.
ببینید، مشخصا سه مورد اختلافی در ابتدای این دور از مذاکرات وجود داشت. یک، مسئله تضمین‌های اقتصادی بود که ایران الان تقریبا از ابتدای کار از سال گذشته به دنبالشون بوده. همچنین بحث این هست که با توجه به اینکه طرفین تصمیم گرفته بودن بحث خارج شدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا رو موکول بکنند بعد از احیای برجام، ایران همچنان خواستار این هست که در مقابل آمریکا برخی از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به سپاه رو از لیست تروریستی خودش و از لیست تحریم‌ها خارج بکنه. و مسئله آخر و شاید غامض‌ترین این مسائل، بحث در واقع تخلفات پادمانی هست که احتمالاً ایران انجام داده با توجه به اینکه در سه سایت اعلام نشده به آژانس در واقع ذرات هسته‌ای کشف شده و ایران در مورد این مسائل به آژانس روشنگری لازم و اطلاعات لازم رو نداده.
آقای واعظ، این همین مورد آخر رو اتفاقا میخواستم از شما بپرسم. با توجه به اینکه مسئله ایران و آژانس تنشی که فزاینده بوده در ماه‌های گذشته همینطور بیشتر و بیشتر شده، از اون مسائلی است که در داخل برجام نبود و به موازات این وضعیت برجام و به نوعی از هم پاشیدن و تضعیفش اون تنش هم افزایش پیدا کرده، چه تفاوتی این شرایط حال حاضر ما با سال 2015 داره، زمانی که پیش از اجرای برجام در اون زمان تنش ایران آژانس و پرونده پی ام دی بسته شد و بعد برجام اجرا شد، امروز چه تفاوتی با اون روز داره و چرا سخت تره؟
ببینید، دو تفاوت عمده داره. این هست که در واقع ایران این دفعه حل این مسئله رو پیش شرط کرده، در حالی که در گذشته در واقع پنج به علاوه یک بودند که اصلا عبوده به پرونده فعالیت های گذشته هسته ایران یا پی ام دی رو پیش شرط اجرای توافق کرده بودند. این بار ایران هست که اصرار داره که این پرونده باید بسته بشه تا قبل از اینکه توافق اجرایی بشه. فرق دیگه‌ای که شاید فرق عمده تری باشه این هست که در پرونده پی ام دی مواد هسته‌ای درگیر نبودند و بنابراین حتی میشد این ادعا رو کرد که آژانس در اسیت اختیارات خودش خارج میشه، که به فرض کنید آزمایشایی که ایران در مورد مواد منفجره انجام داده یا مثلا مدل‌های کامپیوتری، اینها به هر حال خارج از حوزه اختیارات آژانس هستن که فقط و فقط مربوط به حسابرسی به مواد هسته‌ای هست. ولی خب در این مورد آژانس نمیتونه واقعا چشم پوشی بکنه، برای اینکه بر اساس تعهدات پادمانی که در واقع کمینه تعهدات ایران به آژانس هستن، حتما آژانس برای تمام مواد هسته‌ای در ایران بتونه در واقع اطلاع داشته باشه که اینها به چه سرنوشتی دچار شده.
خیلی اصرار بر به نتیجه رسیدن این مذاکرات هرچه زودتر هست. راه حل برای این مشکل چیست به نظر شما در این مقطع؟
ببینید، راهکار این هست که اگر به هر حال از این سه موضوعی که باقی مانده شاید ایران یک موضوع رو یا دو موضوع رو مثلا به عنوان اولویت بهشون بپردازه و در موضوع دیگر از خودش انعطاف نشون بده، من فکر میکنم شاید با توجه به اینکه دو طرف واقعا متوجه شدن که این شیوه در واقع اهرم سازی بیشتر به امید اینکه طرف مقابل تسلیم بشه در مقابل خواسته هاشون واقعا راه به جایی نبرده جز اینکه یک بازی باخت باخت رو برای طرفین ایجاد کرده. اگر یک چنین روی کردی در پیش گرفته بشه شاید واقعا بخت موفقیتی وجود داشته باشه، ولی اگر به دنبال حل هر سه موضوع در شرایطی که مد نظر ایران هست باشند، فکر میکنم که بنبستی که در دوحه شاهدش بودیم در وین هم ادامه پیدا خواهد.
یک سوال آخر دارم آقای واعظ از شما و اون هم موضوعی است که خیلی هم مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و بار دیگه اظهار نظری است از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که صحبت از این کرده بوده که آمریکا رو متهم کرده که میخواد تغییراتی در برجام ایجاد بکنه. اون چیزی که باید بر سرش توافق بشه همون چیزی است که در 2015 به دست آمده. ما شاهد سناریوی نسبتاً مشابه در اوایل بهار بودیم که توافق خیلی نزدیک بود و بعد آقای لاوروف اومد صحبت از این کرد که روسیه احتیاج به تضمین داره. اوایل جنگ بود، اوایل تهاجم روسیه به اوکراین بود. میخوام بدونم که نقش روسیه رو اینجا چگونه میبینید؟ تنش میان چین و آمریکا رو چگونه میبینید؟ آیا اینها فاکتورهای تعیین کننده هستند در این مذاکرات؟
ببینید، اگر موضع اعلامی روسیه رو کنار بگذاریم، بر سر میز مذاکره از لحاظ موضع عملی هنوز شاهد این نبودیم که روسیه به دنبال سدسازی و در واقع مانع تراشی برای رسیدن به راهکار باشه و بنابراین فکر کنم هنوز برای قضاوت در مورد اینکه آیا روسیه همونطور که در اسفند ماه گذشته مانع شد مذاکرات به نتیجه برسه همون روی کرد رو داره یا نه، فکر کنم باید صبر کنیم تا پایان این دور تا بتونیم در این مورد قضاوت کنیم.
دور تازه مذاکرات برجام در وین در جریان هست و گفتگویی که داشتیم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید ویروس کرونا در ایران سبب شده برخی مقامات حوزه بهداشت نسبت به خیز جدید کرونا در بیشتر شهرها هشدار دهند و خواهان رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی شوند. همزمان مقام‌های حکومتی و چهره‌های مذهبی خواهان شرکت وسیع مردم در مراسم مذهبی ماه محرم شدند. گزارش کیانوش فرید رو بشنوید.
اوجگیری کرونا، هشدار مقامات پزشکی و همزمان برپایی مراسم‌های مذهبی در ایران. مقامات وزارت بهداشت در ایران با اشاره به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور نسبت به احتمال آغاز موج جدید کرونا و اوجگیری دوباره این بیماری در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند. مؤید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران در همین رابطه هشدار می‌دهد که وضعیت کرونا در ایران دوباره خطرناک شده است و میگوید وزارت بهداشت باید سرعت تزریق واکسن‌های یادآوری را چند برابر کند. پزشکان در ایران تاکید می‌کنند که ایران اکنون مجدداً در روی شاخه بالا رونده ویروس کرونا قرار دارد و از احتمال غالب شدن سویه جدید اومیکرون صحبت می‌کنند. بنابر خبرها و آمارها، بیشترین نگرانی در حال حاضر مربوط است به دو شاخه جدید اومیکرون که گفته می‌شود سریع‌تر از اومیکرون در حال گسترش است. در گفتگویی که با دکتر مازیار صدری، فوق تخصص بخش مراقبت‌های ویژه در لندن داشتم، از او درباره ویژگی این سویه جدید و خطرات ناشی از آن پرسیدم.
اینکه این ویروس چقدر خطرناک است، مسلماً این نوعی از ویروس اومیکرون هست و خب مسلماً دسته ویروس اومیکرون به اندازه نوع انواع پیشین مثل دلتا یا آلفا و یا گاما و غیره آنچنان کشنده نیستند و به نظر میاد علت این یکی تغییرات بسیار بسیار زیاد در ویروس باشه و همینطور به علت سطح بالای ایمنی در جامعه به علت یا ابتلا و یا واکسیناسیون. علی‌رغم اینکه چند هفته پیش در یکی از مجلات معتبر گزارشی اومد که محققین ژاپنی فکر میکنن که گونه BA5 مجاری تنفسی تحتانی رو خیلی درگیر میکنه، ما عملا میبینیم که این چنین نیست و با وجودی که مقدار موارد مثبت به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده، میزان مرگ و میر به هیچ وجه قابل مقایسه با سال 2019 و یا 2020 نیست. تعدادی از مرگ و میرهایی هم که در حال حاضر گزارش میشه مربوط به کسانی هست که با ویروس جدید نوع اومیکرون BA5 به طور اتفاقی آلوده شده اند. یعنی مریضی هست که مثلا با خونریزی مغزی بیمارستان میاد ولی کن تستش هم مثبت میشه و خب این در گواهی فوت هم ذکر میشه و ممکنه مقدار مرگ و میر، تعداد مرگ و میر رو به طور غیر واقعی بیشتر از اون که هست نشون بده.
در حال حاضر دوباره موارد ابتلای روزانه کرونا در ایران 4 رقمی شده و آمار جانباختگان بالا رفته است. در چنین شرایطی به رغم هشدار متخصصان و مسئولان مبنی بر لزوم جدی گرفتن پروتکل‌ها، میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اما به شدت کاهش یافته است. روند صعودی آمار کرونا در ایران که از هفته‌های پیش آغاز شده، در حالی رخ می‌دهد که کشور در آستانه تعطیلات رسمی مذهبی پیش رو و مراسم ماه محرم و عاشورا و تاسو است و همچنین به خاطر احتمال افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق، نگرانی‌ها را افزایش داده است. در 2 سال گذشته نیز همزمان با اوجگیری بیماری کرونا و با همه تاکیدهای کارشناسان و مقامهای بهداشتی در برگزار نشدن مراسمهای مذهبی، روحانیون و برخی مقامات مسئول بر لزوم برپایی مراسم عزاداری ماه محرم تاکید کردند. امسال نیز با وجود بالا رفتن آمار و تاکید متخصصان و پزشکان، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید در برپایی مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچ محدودیتی وجود ندارد. صحبت‌های اخیر در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم‌های مذهبی در حالی است که بسیاری از پزشکان معتقدند که نفس و نحوه برپایی مراسم مذهبی به گونه‌ای است که نمی‌شود پروتکل‌های بهداشتی را در آن رعایت کرد و توصیه می‌کنند که مسئولان مردم را برای شرکت در این برنامه‌ها تشویق نکنند و اگر همین مراسم برگزار می‌شود در فضای باز و با رعایت فاصله‌های اجتماعی باشد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره اوضاع کرونا در ایران و هشدارهایی که درباره خیز جدید کرونا صادر شده. 69 نماینده مجلس قصد دارند طرحی را تصویب کنند تا مجوز مشاوره روانشناسی با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل به حوزه علمیه واگذار شود. محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با صدور اطلاعیه‌ای گفت این سازمان در تلاش است این طرح غیر کارشناسی را از دستور کار مجلس خارج کند. درباره همین موضوع همکارم وحید پوروست دیدگاه رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک رو پرسیده.
ببینید، ما اینو باید توی متن اصلی جامعه خودمون در نظر بگیریم. در واقع رژیم سیاسی حاکم بر ایران از دین همیشه استفاده ابزاری کرده برای کنترل زندگی شهروندانش. در حال حاضر ما با بحران مشروعیت اتوریته‌های سنتی در جامعه خودمون روبرو هستیم که یک بخش مهمش به بحران اتوریته‌های دینی از قبیل تمام فرض کنید مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه و سایر مراجع برای تعیین شیوه زندگی، نحوه زندگی خانوادگی، تربیت کودکان و غیر است. از نظر من توی این بحران مشروعیت در واقع از روانشناسی به عنوان یک علمی که در جامعه ما در حال پیشرفت را به نوعی داره مشروعیت کسب میکنه میخوان استفاده بکنن، ولی با همون اهدافی که در گذشته از دین استفاده کردن، یعنی روانشناسی رو در خدمت یکسان کردن افراد و یک شیوه از زندگی و نگاه رو به شهروندان تحمیل کردنی که این طرح رو به نظرم
آقای کاظم‌زاده، با این مجوزی که برخی نماینده‌ها دنبالش هستن که مجوز مشاوره و روانشناسی رو به حوزه علمیه بدن، میخوام اینو بپرسم از شما، نگاه و رویکردشون این بار چیه به روانشناسا؟ اونا از سمت روانشناسا آیا خطری رو دارن احساس میکنن که حالا با این رویکرد وارد شدن؟
مستقیما مسلماً ببینید کلاً علوم انسانی در جوامع مدرن و دموکراتیک به وجود اومده. مشخصاً علم روانشناسی که تقریباً توی علوم انسانی آخرین علمه، میشه گفت تقریباً به لحاظ نهادی از نیمه دوم قرن بیستمه که به طور جدی در جوامع دموکراتیک رشد کرده و هیچ کدوم از کشورهای تمامیت‌گرا، اقتدارگرا کوچکترین کمکی هیچ وقت تو تاریخ علوم انسانی به رشد این علوم نکردن، اما همیشه تلاششون بوده تا از این ابزارها در جهت اهداف خودشون استفاده کنن. مسلما علم روانشناسی که بر خود بنیادی فرد استواره، یعنی بر کثرت نظام اخلاقی، کثرت نظام آموزشی، کثرت نظام روابط جمعی، روابط فردی، در تضاد قرار میگیره با نگاه همگرایانه و گروه باوری که این حکومت ها به شیوه زندگی شهروندانشون دارن. در واقع تلاش اینها اینه که میدونن که مسئله علوم مثل علوم روانشناسی وقتی داره به این سرعت قدرت پیدا میکنه تو جامعه ما، نمیتونن حذفش بکنن، ولی میخوان در حقیقت کنترلش بکنن. و به نظر من این یکی از شیوه هایی که خیلی زود این کار شروع کردن با تمامی صحبت هایی که در گذشته در مورد اصلاح درس های علوم انسانی اضافه کردن یه سری مباحث، حذف کردن یه سری مباحث، همیشه تو سعی در کنترلش داشتن. حالا این دفعه از عرصه آموزش اینا آوردن توی عرصه در واقع درمان.
آقای کاظم‌ده اشاره داشتید به همین رویکردی که به هر حال حاکمیت مدت هاست پیدا کرده نسبت به برخی از مسائل. نکته حالا همین سوال برای من به وجود میاد که اگر ما جلوتر بریم و این طرح یا شبیه به این طرحهایی رو که هر چیزی رو باید اسلامی بکنن، دینی بکنن، اینا چه پیامدهایی میتونه برای حاکمیت داشته باشه؟ چه پیامدهایی برای نوع روابط بین مردم و حاکمیت ایجاد میکنه؟
ببینید، دخالت در این امور، یعنی مشخصا دخالت در امر روانشناسی، دخالت در امور خصوصی و در پهنه خصوصی در واقع زندگی شهروندان، بزرگترین به نظر من نهادی تو جامعه ما که مقاومت کرده در مقابل تمامیت خواهی رژیم حاکم بر جامعه ایران، نظام خصوصی زندگی بوده و اون نهاد، نهاد خانواده است. و اون کسی که در واقع تصمیم خواهد گرفت برای انتخاب روانشناس هم مسلماً از این به بعد خانواده ها افراد تو فضای خصوصی زندگی خودشونه که چنین تصمیم رو میتونن بگیرن. در نتیجه من فکر میکنم مثل همه طرح‌های دیگرشون، زمینی که بسیار فرش خواهند کرد ولی در نهایت ناکام خواهند بود، چون کنترل افراد وقتی که شما اعتبار و اتوریته خودتون رو به عنوان مرجع تو جامعه از دست دادید، با زور و تطمیع افراد به دست نخواهد اومد. من زیاد از این بابت نگران نیستم، ولی از اون طرف هم فکر میکنم که کلاً علوم مثل علوم روانشناسی که واقعا نیاز به جامعه دموکراتیک دارن برای اینکه بتونن به شکل صحیح و درستش انجام بشن، متاسفانه تو جامعه ما به طور کلی همیشه دچار یه سری مشکلات عجیبه بوده که در نهایت من فکر میکنم با دموکراتیزه شدن جامعه هسته میشه به کل این مشکل رو برطرف کنه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ده ها هزار نفر از طرفداران مقتدی صدر روز جمعه در محل رژه نظامی بغداد که از سوی صدام حسین ساخته شده بود نماز خواندند. مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، میلیون ها طرفدار عمدتاً در میان شیعیان طبقه کارگر دارد و در مواقعی که بخواهد فشار سیاسی اعمال کند با برپایی تظاهرات گسترده به نمایش قدرت می پردازد. طرفداران صدر در روزهای گذشته و به دنبال فراخوان او به مجلس عراق ریختند و در آنجا تحصن کردند. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب از آلمان. آقای صدرزاده درود به شما. الان حدود یک هفته هستش که از این اعتراضات و تحصن حامیان جریان صدر میگذره. خواسته معترضان و افرادی که تحصن کردند از جمله روز در این دمای 50 درجه عراق چه هست؟
شعارهای اصلی که امروز فرا دادن دخالت خارجی ها باید پایان بیابد، مجلس باید منحل بشه، انتخابات جدید باید برگزار بشه. این چیزیست که مقتدی صدر بعد از کنار کشیدن از پارلمان اعلام کرده و تا به حال هم تکرار میکنه. این باعث شده که در حقیقت طرفداران فراوانی پیدا کنه. این کاری رو که امروز در هوای 40 درجه بغداد انجام داد، دومین نمایش قدرت بزرگ بود، چون در حقیقت ناظرین میگن که 1 میلیون آدم رو تونسته بیاره در بغداد و این آدم ها از جاهای مختلف به بغداد آمده بودن، از نجف، از کربلا و کاظمین، و اونجا تجمع کردن و آقای مقتدی صدر هم گفته که یک اعلامیه بعداً منتشر خواهد کرد. این است که مقتدی صدر داره کم کم به خواستهاش نزدیک میشه، چون در بین هواداران ایران و بین به اصطلاح گروه هماهنگی انشعاب به وجود اومده. آقای آمری، آقای حکیم، آقای بجریان های ست جریان در حقیقت از هشت و شبی جدا شدن و حاضر هستند که تا حدودی پیشنهادهای مقتدی صدر رو بپذیرند، ولی مالکی و قیس خزعلی و کتاب حزب الله همچنان بر مواضع ایران هستند. باید ببینیم که در آینده چه اتفاق می افتد.
البته شما اشاره کردید، ولی یک کمی مفصلتر بپردازیم به اینکه چه گروه‌هایی در سوی مقابل این معترضان هستند که مقاومت می‌کنند با خواسته اونها.
گروه‌های هشت و شبی، یعنی ما 6 گروه داریم که اینها همشون در حقیقت ایران بهشون میگه جبهه مقاومت، همشون مسلحند. رهبر اصلیشون هم در حقیقت آقای مالکی هست که نخست وزیر سابق عراق بود. آقای مالکی یک خصومت خاصی با آقای صدر داره. امروز نماینده سازمان ملل با آقای صدر ملاقات کرد و از آقای صدر خواست که پیام آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر رو بپذیره و وارد یک مذاکره با این گروه های طرفدار ایران بشه. اون هم گفت من با اینها حاضر به مذاکره نیستم. اگر آقای العامری که اعلام کرده که با خواستهای من یک جوری نزدیکه کنار میخواد بیاد، اگر نماینده گروه های به اصطلاح هماهنگی نباشه، نماینده های گروه های ایران نباشه، حاضرم باش مذاکره کنم. حالا باید ببینیم که این مذاکرات به سر میرسه یا سر نمیرسه، ولی در هر حال مثل این که عراق از انتخابات جدید نمیتونه به اصطلاح برگرده، داره میره به انتخابات جدید و طرفداران ایران، بخشی از طرفداران سرسخت ایران مثل قیس خزعلی و کتاب حزب الله و نوری المالکی، با ماندن آقای کاظمی برای سازماندهی انتخابات آینده مخالف هستند و این همین باعث شده که بنبست عجیبی در عراق به وجود بیاره.
آقای صدرزاده، پس شما فکر میکنید که به زودی احتمال رسیدن به یک راه حل وجود داره؟ اشاره کردید با توجه به اینکه مقتدی صدر خواسته که انتخابات زود هنگام برگزار بشه، پس احتمالش به زودی هست که این اتفاق بیفته؟
احتمال داره، یعنی این که این مجلس باید منحل بشه، این که این قانون اساسی دیگر کارساز نیست، این مثل این که توافق هست، ولی این که کی انتخابات برگزار بشه این نامعلوم هست، چون یه پروسه بسیار مشکلی هست. در این حال بایستی گروه های سیاسی دیگر هم که صاحب نفوذ هستند و مخالف ایران هستند، اونها هم بیان و توافق کنن. البته سکوت کردن تا به حال، معلوم است که این سکوتشون رضایت هست در مورد حرفای مقتدی صدر، ولی به هر حال کردها باید اظهار موضع بکنن، سنی ها باید اظهار موضع بکنن و دیگر گروه های کوچکتر. ولی در عراق یک جنبش اجتماعی سکولاری را افتاده، یک جنبش اجتماعی را افتاده که مقتدی صدر موفق شده بر این جنبش اجتماعی سوار بشه و شیعیان زیادی، نه تنها شیعیان زیادی، همونطور که میدونید مقتدی صدر تا با کمونیست ها هم برای این که بتواند به اصطلاح برتری ایران را از بین ببره با اونام در جلسه لیست مشترک تشکیل داد. اینه که سیال هست روند سیاسی عراق، ولی همونطور که گفتم گریزی از انتخابات جدید نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، که از آلمان ما رو همراهی می‌کردید. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید برخی از بانک‌ها به تعهداتشان برای ارائه تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند. رستم قاسمی گفته است که در صورت عدم پرداخت تسهیلات با بانک‌های متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد. دولت 13 در آغاز به کارش وعده داد که در عرض 4 4 میلیون مسکن بسازد. 1 گذشته و بسیاری از بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی و حتی با وجود تهدید و فشار دولت قادر به پرداخت تسهیلات مسکن نیستند. گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنوید.
قیمت خرید و اجاره خانه هر روز بالاتر می رود و با افزایش تورم مسکن که بخش بزرگی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد، امید مردم به ویژه جوانان برای خانه‌دار شدن روز به روز کمرنگ تر می شود. دولت 13 اما همچنان مدعی است به وعده خود برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 عمل خواهد کرد. دولت میگوید بخش بزرگی از این کار تأمین زمین است. این تازه ترین گزارش وزیر راه و شهرسازی در این مورد.
در شهرهای کشور 3,200,000 واحد در واقع پیشبینی کردیم، 800,000 واحد هم در روستاست. به هر حال ما 1,500,000 واحدش امروز انجام شده، در حال بارگزاریش، بخش زیادش بارگزاریش صورت گرفته. 1,400,000 تا هم تقریبا در حال برنامه تغییر کاربری ماده 5 دوره برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری است که این هم آقای رئیس جمهور دستور دادن که تا پایان شهریور ما باید تمام بشه.
وزیر راه در حالی وعده تکمیل تأمین زمین مورد نیاز را می دهد که هنوز بسیاری از دستگاه های دولتی اراضی خود را برای تغییر کاربری به وزارت مسکن و شهرسازی تحویل ندادند. از تأمین زمین مورد نیاز که بگذریم، مسئله اعطای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان مشکل بزرگتری است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید 20% تسهیلات خود را به بخش تولید مسکن اختصاص دهند. این در حالی است که مجموع وام های پرداخت شده در سال گذشته بین 2-5% ذکر شده.
متاسفانه برخی از بانک ها در پرداخت متاسفانه همکاری های لازم رو ندارند که تو این جلسه بحث شد، قرار شد در جلسه بعدی در خدمت رئیس محترم بانک مرکزی و بانک های اصلی کشور باشیم که در واقع اگر این پرداخت ها به موقع صورت نگیره، عملا در واقع در انجام تعهدات سال 4 میلیون در 4 سال در واقع با مشکل مواجه خواهد شد.
سنگ بزرگی که حتی وزیر راه و شهرسازی را هم هنگام تکرار دوباره وعده به لکنت می اندازد. بر اساس قانون بودجه 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند مبلغ 360,000 میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. شورای پول و اعتبار دستورالعملی را مشخص کرده که در آن سهم هر بانک تعیین شده. به عنوان مثال بانک مسکن پارسال باید 63,000 میلیارد تومان تسهیلات مسکن میداد. از این رقم تنها 13,000 میلیارد تومان پرداخت شده. چیزی حدود 20%. باقی بانک های کشور تقریبا هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. برای بانک هایی که تسهیلات خرید مسکن نمی دهند، جریمه ای معادل 20% تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده. بررسی تخلفات با بانک مرکزی است، اما تا به حال هیچ گزارش عملکردی از طرف این بانک در اختیار عموم قرار نگرفته. آسیب پذیری اقتصاد ایران و اجبار بانک ها به تن دادن به دستورات دولت و بانک مرکزی و نبود تضمین برای بازگشت اصل و سود تسهیلات باعث شده بسیاری از بانک ها به بهانه های مختلف از پرداخت وام مسکن خودداری کنند. دولت هم با تهدید به جریمه و فشار بر بانک ها می خواهد آنها را در انجام وعده نسنجیده خود شریک کند. در صورتی که دولت موفق به انجام چنین وعده‌ای نشود، انگشت اتهام بیشک به سمت بانک ها نشانه خواهد رفت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام ما، یک راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست: 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و ما رو از دیدگاهاتون باخبر بکنید. در ادامه واکنش ها به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، واشنگتن پکن را به تلاش برای منزوی کردن تایوان متهم کرد. روز جمعه خانم پلوسی ضمن دفاع از سفر خود به تایوان گفت دلیل سفر اخیرش به شرق آسیا دخالت و تغییر در وضعیت موجود منطقه نیست. چین از روز پنجشنبه در واکنش به سفر نانسی پلوسی اقدام به برگزاری یک مانور نظامی در اطراف تایوان کرده است. ناوشکن‌ها، ناوچه‌ها و صدها فروند هواپیمای جنگی در این مانور شرکت دارند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
بالا گرفتن تنش در شرق آسیا. چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان از 3 روز پیش این رزمایش را آغاز کرده. مانور نظامی چین در آبهای اطراف تایوان زندگی این ماهیگیران تایوانی را نیز به مخاطره انداخته. این صیادان تایوانی میگویند حضور این تعداد از ناوهای چین در آبهای اطراف تایوان بی سابقه است و ماهیگیری در این آبها را ناامن کرده. وزارت خارجه چین روز جمعه از محدود شدن همکاری‌های پکن با واشنگتن در برخی حوزه‌ها خبر داد. محدودیت‌هایی که شامل نشست‌های کاری بین وزارتخانه‌های دفاع، رایزنی امنیت دریایی، همکاری درباره مهاجرت‌های غیرقانونی، کمک‌های قضایی، جرایم بین دو کشور، کنترل مواد مخدر و مسائل اقلیمی خواهد شد. وزارت خارجه چین پای ژاپن را هم به میان آورد. هو چاینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، از موضع‌گیری ژاپن در قبال تایوان و همسویی توکیو با ایالات متحده انتقاد کرد.
رهبران شما اخیراً در مورد موضوع تایوان رفتار بسیار بدی داشتند و باعث نارضایتی شدید مردم چین شدند. همانطور که قبلا گفتیم، ژاپن مسئولیت تاریخی جدی در مورد تایوان دارد و ژاپن صلاحیت اظهار نظر در مورد تایوان را ندارد. اظهارات فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در ملاقات با نانسی پلوسی قابل قبول نیست.
اشاره خانم چانیونگ به این اظهارات فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن است.
من به خانم پلوسی گفتم که اقدامات اخیر چین یک موضوع جدی برای امنیت ما و مردم ژاپن است و اینکه ما به شدت چین را محکوم می‌کنیم و اعتراض کردیم. کشور چین نگرانی‌های جدی برای صلح و ثبات منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرده است. به خانم پلوسی گفتم که ما از چین خواستیم تمرینات نظامی را فوراً متوقف کنند.
روز جمعه نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در ادامه سفرش به کشورهای شرق آسیا با نخست وزیر ژاپن در توکیو دیدار کرد. خانم پلوسی بار دیگر از سفر خود به تایوان دفاع و چین را متهم کرد که میکوشد تایوان را منزوی کند.
چین ممکن است سعی کند تایوان را از ملاقات با رهبران جهان باز دارد، اما باید بداند که با جلوگیری از سفر ما به تایوان این کشور منزوی نمی شود.
چین تایوان را بخشی از خاک خود می داند و این جزیره را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد. از طرف دیگر تایوان برای سیاست خارجی آمریکا در غرب اقیانوس آرام نقشی کلیدی دارد. به اعتقاد برخی تحلیلگران تسلط چین بر تایوان میتواند برای پایگاه‌های نظامی آمریکا در گوام و هاوایی تهدیدی باشد. پکن نسبت به هر گونه اقدامی که جایگاه سیاسی تایوان را در جهان تقویت کند به شدت واکنش نشان می‌دهد. به خصوص دیدار مقامات بلندپایه آمریکا با مقامات تایوان. مهران کریمی، رادیو فردا.
در ادامه واکنش‌ها به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، واشنگتن پکن را به تلاش برای منزوی کردن تایوان متهم کرد و چین از روز پنجشنبه در واکنش به این سفر اقدام به برگزاری مانور نظامی در اطراف تایوان کرده و گزارشی که شنیدید هم به همین مفهوم بود.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان بعد از ظهر جمعه برای مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سوچی سفر کرد. توافق برگزاری این دیدار کمتر از 3 هفته پیش هنگام رایزنی های رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در تهران حاصل شد. وضعیت سوریه، اوکراین و قره‌باغ و همچنین همکاری های دو جانبه در کانون توجه مذاکرات سوچی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ترکیه 2:30 به وقت محلی به سوچی اقامتگاه تابستانی رئیس جمهور روسیه رسید و بیدرنگ مذاکرات دو جانبه را با همتای روس خود آغاز کرد. در پی این دیدار هیئت‌های دو کشور در حضور رؤسای جمهور روسیه و ترکیه مذاکره کردند که به گزارش کرملین وضعیت سوریه و اوکراین، توافق صادرات دریایی غلات بین مسکو و کیف و همکاری‌های دو جانبه در کانون توجه بود. در ابتدای دیدار دو جانبه بر رجب طیب اردوغان ولادیمیر پوتین توافق غلات که در چارچوب آن روسیه در ازای پایان محاصره 3 بندر اوکراینی اجازه صادرات بلامانه محصولات کشاورزی و کود شیمیایی خود را دریافت کرده را ستود و از میانجیگری ترکیه قدردانی کرد. رئیس جمهور روسیه همچنین خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم را از مهمترین طرح‌های مشترک برشمرد و مدعی شد کشورهای اروپایی باید مدیون ترکیه باشند که بدون مشکل ترانزیت گاز روسیه به اروپا را بر عهده گرفته. گزارش ها هاکیست روسیه خواهان گسترش همکاری با ترکیه در عرصه نفت نیز هست و در حالی که اروپا مصمم است از خرید نفت روسیه چشم پوشی کند، مسکو به دنبال خرید سهام در پالایشگاه ها و تأسیسات نفتی ترکیه است که از آنجا مخلوط از نفت خود را به بازار جهانی عرضه کند. یکی دیگر از طرح‌های اصلی مسکو و آنکارا نیروگاه اتمی آکویوست. به تازگی روساتوم قرارداد خود را با پیمانکار ترکیه این نیروگاه لغو کرد، اما این شرکت به دادگاه شکایت کرده و مخالفان سیاسی اردوغان حامی آن هستند، زیرا نگرانند واگذاری کل این طرح به روسیه باعث وابستگی آنکارا به مسکو می شود. روسیه همچنین از ترکیه خواسته با ارتقای مبادلات تجاری دو جانبه برای جبران پیامدهای تحریم‌های غرب کمک کند. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه جمعه در کنار مسائل دو جانبه درباره مناقشات منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند. ترکیه پیش از میانجیگری درباره صادرات غلات از اوکراین کوشیده بود برای دستیابی به آتش بس بین مسکو و کیف میانجیگری کند و در بهار گذشته در انتالیا و سپس در استانبول 2 دور مذاکرات صلح برگزار شد، اما سرانجام طرفین از توافق‌های حاصل شده عقب نشینی کردند. در حالی که ترکیه اصرار میکند در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرفی را حفظ کرده، مواضع مسکو و آنکارا درباره سوریه همواره متضاد بوده، اما طرفین سرانجام توانستند به مصالحه دست یابند. رایزنی های دو رئیس جمهور در روز جمعه درباره سوریه در حال انجام شد که در روزهای اخیر حملات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه به شمال سوریه پایگاه مخالفان اسد که مورد حمایت ترکیه هستند شدت یافته و از طرف دیگر دیگر اردوغان برها تهدید کرده که ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه گویا برای ایجاد یک منطقه امن عملیات نظامی انجام خواهد داد. در آستانه سفر رئیس جمهور ترکیه به روسیه، تنش‌ها در قره‌باغ، بحران دیگر که روسیه و ترکیه به رغم اختلاف‌های چشمگیر در پی جنگ 44 روزه درباره آن به مصالحه رسیدند، مجدداً شعله‌ور شد. کرملین اعلام کرد رهبران روسیه و ترکیه طرفین را به رعایت آتش بس و توافق‌های حاصل شده فرا خواندند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
ممنون که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. کم کم به لحظات پایانی این مجله نزدیک میشیم. از همراهیتون سپاسگزارم.